موسیقی پاپ نیست، تو موسیقی سنتی هم هست. کلمه کلمه تو حالا کلمه سنتی باعث اشکال نشه، موسیقی ایرانی که همه چیز شده نمایش، همه چیز شده چش، همه چیز شده تبرج، فخر فروشی و نمایش، برای اینکه آقا من رو ببینید، من رو ستایش کنید، برای من دست بزنید، من برم با. و وقتی موسیقیدان این رو از جامعه نمیگیره سقوط میکنه. بریم عاقبت موسیقیدان ها و هنرپیشه ها و بازیگرها رو ببینیم وقتی که از صحنه کنار گذاشته میشن به چه روزی میافتن و میان تو رسانه ها، توی اینستاگرام، توی مستندها گریه میکنن، نداریم، نه ما رو دوست نداشتن، ما رو تحویل نگرفتن. آقا قرار نبود هنرمند که تبدیل بشه به یک آدم شومن که تشویق و ستایش بگیره، وقتی ستایش رو بهش نمیدن از بین بره و افسرده بشه و ملول بشه. هنرمند رو باید رو این تن کنیم با حکمت. آقا اگر اومدی اینجا برای خودنمایی نیومدی، برای نمایش نیومدی،
یه رسالتی داشتی، یک مأموریت از طرف خدا داشتی و باید بیایی در هم نوعان خودت اینو توسعه بدی، یادآوری بکنی.
آقا منبع موسیقی یا الهه یا شیطانه، یا مزخرف اون وسط چرت و پرت، یعنی قول زوره به قول قرآن، اجتنبوا من القول الزور، حرف مفت. اینو بذارین کنار. خب الان شما می‌بینید این همه سر و صدا تو عالمه، کدومش موسیقیه؟ نیست. دنیا الان یه ویوالدی میخواد، دنیا مرتضی محجوبی میخواد، دنیا بنان میخواد، دنیا بتوون میخواد، موزارت میخواد. یا منبع اله هست یا منبع شیطان است. منبعی که شیطان است منجر به بیماری میشه. حالا باید بیام صحبت کنیم منبع شیطان کجاست، چه جوری به وجود میاد. هر جایی که کثرته، کثرته. هر جایی که تفاخره، هر جایی که غروره، هر جایی که منیت منبع شیطانه، قطعا نمیتونه اله باشه. ولو اینکه موسیقی موسیقی سنتی ایران باشه و ظاهرش خیلی عرفانی باشه، ولی باطنش کما اینکه در پدیده بک ماسکینگ و ریورس، یعنی وقتی موسیقی رو برگردان میکنی ظاهرش داره هوهو میکنه و از اله و خدا میگه، نوار رو برمیگردونی میبینی داره یه چیز دیگه میگه. هیر می سیتن، منو بشنو شیطانم و قص الهازا. اما وقتی منبع اله باشه و انسان از میان بر میخیزه، تو خود حجاب خیشتنی از میان برخیز، بر میخیزه و به وحدت میرسه، اونجا میشه که خدا در او میدمد. این در اسطوره هست، در اسطوره یونان هست، در شاهنامه هست، در عرفان کلاسیک هست، در دین هست، در تمام ادیان هست. من تمام صحبتم اینه، این همه موسیقی دان، اونهایی که آمدن سراغ موسیقی، اومدن سراغ جان موسیقی، اومدن موسیقی کار بکنن، باید دیدگاه عرفانی داشته باشن، باید دیدگاه فلسفی داشته باشن، باید نگاه چند وجهی داشته باشن، باید نسبت به هستی حساس باشن، طبیعت رو ببینن، باید برن در خلق خدا، در نهایت در خلق خدا برن مستحیل بشن. چقدر موسیقی دان میخواد خودشو از خلق خدا بکشه کنار و فکر کنه یه تافته جدا بافته. بعد این میشه که این انسان مغروری که حالا فکر میکنه چون هنرستان موسیقی رفته، چون فرنچ هورن میزنه، یک انسان متفاوته، یک انسان متعالیه، در نهایت با خودش در تضاد میگیره، قرار میگیره و افسرده و بیمار میشه. ببخشید من خیلی جملاتم طولانی میشه.
فکر میکنم الانم باز فرصت خوبی باشه. خب چند تا اسم بردیم از موسیقیدانان کلاسیک مغرب زمین، حالا بتوون، ویوالدی، موزارت، ولی فکر می‌کنم بتوون سمفونی 5ش که دکتر علی شریعتی هم گفته بود یکی از راه‌های وجود اثبات خدا همینه، این شروعی که داره و این عظمت موسیقی. خب این هم در کلیسا و در مذهب و دین رشد و نمو پیدا کرده بود. اگر آقای جهانی هم موافق باشن بشنویم و برگردیم بخش آخر گفتگومون رو در خدمت شما باشیم. خیلی عالی.
Thank you.
خب همچنان شنوای ما هستید، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه موسیقایی ارغنون لحظات پایانیشو سپری میکنه با حضور هنرمند گرامی جناب آقای یونس محمودی گلستان موسیقی پژوه که داریم در رابطه با حکمت صحبت میکنیم و حلقه مفقوده اجرای صحنه و مبانی که وجود داره از گذشته تا اکنون. آقای محمودی برامون بفرمایید که ادبیات کهن ما، این ساختار اصیل و ریشه‌ای سرزمین ما، چقدر تا اکنون تونسته کمک بکنه به این مبانی حکمی، اون چیزی رو که میشنویم و دقت میکنیم، چه با چشمان باز چه با چشمان بسته، با گوش هوش دل وقتی میشنویم، ما رو تو مسیر دقیق زندگانی میاندازه.
عرفان ایرانی محملش و بسترش برای انتقال به امروز در طول تاریخ ادبیات ما بوده. یک زبان بسیار رازآلود و عمیق که حالا در طول تاریخ در ادغام با زبانهای اطراف خودش مخصوصا زبان عربی تبدیل به یک شاهکار زبانی شده.
زبان فاخر بر اساس شاکله خانواده و سبک زندگی ایرانی بوده،
رو خیلی چیزا تأثیر داشته این زبان. البته زبان فارسی زبان عرفانه، اصلا زبان عرفانه. مثلا تو همین پژوهشایی که انجام داده بودم وقتی می‌خواستم در مورد حکمت و عرفان صحبت کنم به زبان انگلیسی نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. گویین که همین زبان فارسی باعث شده که ما در زندگی در جامعه مدرن با چالش مواجه باشیم. شاید یه زمانی به این نتیجه برسیم که مثل گذشته دو زبانه بشیم، یعنی خردمند بودن اگر زبان علمیشون زبان عربی بود که قشنگ تو و شما و آنها همه اینا تفکیک شده بود، اما در ادبیات می اومدن از آمیخته فارسی و عربی استفاده میکردن. شاید فردا روز ما هم چیکاری بکنیم یک زبان دوم دیگه بده. اما همین زبان فارسی میراث عرفانی رو آمده است در اختیار ما قرار داده است و من موسیقیدان در قبال این زبان و ادبیات فارسی مسئولم. ببینید موسیقی به ما و موسیقی مطلق یا پیور میوزیک به جای خود، اما موسیقی وقتی که با ادبیات پارسی داره ادغام میشه، غیر از بحث فرم در بحث محتوا یک مسئولیت و رسالت سنگینتری داره. اول در قبال خود ادبیات، آقا وقتی میرم سراغ شعر حافظ و سعدی خیلی دارم مسئولیت سنگین و جسارت و جرأت میخواد. این که حالا بردارم رو همون ریتم ذاتی شعر و ملودی ذاتی شعر بیام یه ملودی بسازم که آهنگسازی نمیشه. اینکه عبور کنم از این ظاهر شعر و برم پشت شعر، باید این اندوخته ذهنی من، دایره شنوایی من در طول یکی دو سه دهه غنی و انباشته شده باشه، خلاقیت در وجود من باشه و یک نفس قدسی بر من بدمه که حافظ به من نظر کنه، سعدی دست من رو بگیره و اولیای خدا و خوبان و نیکان بیان و من رو در مداری قرار بدن، در دایره قرار بدن که وقتی میگم دوش دور از رویت ای جان، جانم از غم تاب داشت، اشک چشمم بر رخ از سودای تو سیلاب داشت. این واقعا من سوخته باشم و به جا من سحر رو دیده باشم، من گریه موسیقی مرتضی محجوبی، من الان میگم گریم میگیره، موسیقی مرتضی محجوبی اشکه. من موسیقی آلبینونی، آداجی آلبینونی رو شبیه یک مسیحی میبینم که زانو زده، دستاشو گره کرده و بی واسطه داره با خدا صحبت میکنه. من تار جلیل شهناز رو همون عرفانی میبینم که در ادبیات حافظ هست.
همین ها سوز دل درونی
اگر به سوز اون دقیقاً اون سوز از کجا داره میاد؟ عبور هنرمند از مرحله حکمت. اون اشک و اون سوزه فراتر از خود حکمت است، یک دنیاییست ماورای اون و اونجا اون کوه قاف، اون سرمنزل مقصود و اون سرچشمه موسیقی اونجاست. امیدوارم که از بحث خارج نشده باشم و جواب رو داده باشم.
آقای محمودی موافقی دیه قطعه کوتاه از تصانیف ایرانی که میتونه خیلی جذاب باشه و مبتنی بر همین حرفای شما بشنویم و برگردیم بخش پایانی خدمت تو بشه؟
ای عاشقان ای عاشقان ای مونه گم کرده زمین کرده ای مونه ها زمین کرده ای مونه ها اندر نگون جا همچون خزان افسرده.
خب رسیدیم به دقایق پایانی برنامه ارغنون. همچنان در خدمت جناب آقای محمودی گلستانه هستیم و موضوع ما پژوهش و حکمت در موسیقی هست و حلقه های مفقوده که از گذشته تا اکنون هست و باید آسیب شناسی بشه. آقای محمودی عزیز بفرمید که مقام ها جایگاهشون چیه در ماجرای حکمت؟ این که وقتی میگن بو علی سینا حکیم بوده و فارابی بزرگ موسیقی الکبیر رو مینویسه که فقط به موضوع فن موسیقا نمیپردازه، مباحث حکمی درش هست و شاگردانش قرون بعدی مثل عبدالقادر مراغی، ابو جعفر زلزل میاد تا صفوی ادامه پیدا میکنه، تا افشاری و زندیه و میاد که خاندان فراهانی در دوره قاجارین رو تبدیل به دستگاهش میکنه. حالا دستگاه به دو تعبیره، یکی دست و گاه و یکم دستگاه به معنی غربی کلمه که یک چارچوبی، یک چیزهای داخلش هست، حالا گوشه میگیم هرچی که میگیم. بس اینجاست که خب اینها چقدر روندش در گذر زمان همراه با حکمت بوده که امروزه میگیم موسیقی فاخر، میخوای بیان سنتی گوش کنیم، بعد میگیم آقا این سنتی هم خیلی واژش دقیق نیست، بگیم موسیقی دستگاهی، بگیم موسیقی ملی ایران. اینو بپردازیم بهش. من
عارضم که موسیقی فرمش تعیین کننده درجات کمالی و ارزش معنویش نیست. یه وقتا یک موسیقی در شکل موسیقی پاپ ارائه میشه اما متصل تره و معنوی تره تا موسیقی که به عنوان اصطلاحاً موسیقی سنتی ارائه میشه. این یک نکته بود. در مورد مسئله مقام اشاره کردید. شما چندین سال پیش، حدود دو دهه پیش، مجله‌ای رو فکر میکنم دستن در کارش بودید به نام مقام موسیقایی و این مقام برای من همیشه سوال بود که این موسیقی مقامی، مقام موسیقایی مفهومش چیه؟ اینا واقعاً چرا گفتن مقام؟ ارتباط داره با مقام های عرفانی؟ ما مقام های مختلفی در عرفان داریم، مقام تمنا، مقام صبر. اینها دقیقاً اشاره به همون مقامات داره که اینها مغفول مونده. در مورد قدما اشاره کردید. من قبل از اینکه به این جلسه بیام کتابی رو از شما مرور کردم به نام بینش و موسیقی.
بله.
در بینش و موسیقی به خیلی از این مسائل از زبان قدما اشاره کرده بودیم. متاسفانه این مسائل مغفول مونده و اینها باید به نسل جدید ارائه بشه. دهه 60 ها که ما هستیم این فرصت رو داشتیم، البته اون موقع دوربین نبود و اصلا دغدغه عکس گرفتن رو نداشتیم که آقا مثلا چرا ما با آقای دهلوی عکس نگرفتیم.
من با خیلی از استاد خودم هیچ عکسی ندارم.
نداریم، واقعا نداریم. از یک جایی به بعد که این چشم اهمیتش از گوش بیشتر میشه تو موسیقی و و اعتبار از مسائل بصری به وجود میاد. من تا چندی پیش اینستاگرام نداشتم، الان اومدم. ملاحظه میکنید که دارم ارائه میکنم فیلمایی که حتی دیگه اصلا پوسیده، دیگه رنگ و روش رفته، جایی نبوده منتشر
اصلا. یه زمانی در همین رادیو خودمون چه بزرگانی اومدن باشون صحبت کردیم تو 30 سال گذشته، از دم نگهبانی اجازه نمیدن دوربین بیاریم، ولی از سالی که گوشی های هوشمند اومد همه مهمان هامون رو داریم عکس میگیریم و یک دوره از تاریخ رو ما اگه بخوایم خاطراتمون رو بنویسیم عکساشو نداریم. با بزرگان موسیقیمون، هماین خرم اومد، علی تجویدی اومد، خیلی شخصیت،
متاسفانه
محمود تاجبخش اومد.
ببینید مثلا من کلاس آقای آریانپور نشستم، کلاس دکتر ریاهی نشستم، کلاس خدمتتون عرض کنم که خیلی بزرگان که حالا الان آقای دهلوی، آقای افشارنیا و و و خانم عطرایی، حالا خاطرم نیست الان پشت سرم عرض کنم، متاسفانه عکس نیست. بچه‌های دهه 60، متولدین دهه 60 این امکان رو دارن که نسل گذشته رو چون دیدن این خلأ رو پر کنن. الان مدیریت موسیقی مملکت که حضرت عالی هم یکی از این بزرگواران هستین، من دعوت میکنم که بچه‌های دهه 60 رو به کار بگیرید تو بحث آموزش، تو هیئت‌های علمی، توی اجراها، توی آموزشگاه‌ها. این بچه‌ها صفحه سنگی دیدن، نوار دیدن، سی دی دیدن، فلش دیدن، ترا 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 گیگابایت هم دیدن.
یه واکمن هم تو جیبشون کت میپوشتن سر کلاس ها میرفتن.
بله بله.
استاد اجازه میدن ضبط کنن؟
نه اجازه نمیدن.
بعد این نیم ساعتش تمام شد تخت که میپرید استاد میفهمد
دارو پاک میکرد. خب الان این متولد دهیش هست که در مثلا در حوزه موسیقی، در نمایش، در تئاتر، در چیز اینها رو دیده. من هنرهای زیبا رفتم، هنرستان رفتم، دانشگاه هنر رفتم. باورتون نمیشه کلاسا که تعطیل میشد من تازه از اونجا شروع میکردم تو این دانشگاه ها دوره افتادن. خواب بودم در جلسات پژوهشی که شما برگزار میکردین دیگه میرسیدم. جشنواره ها ما اینجوری نبود که مثلا یوتیوب باشه برای دیدن استاد شجریان باید میرفتیم از دیوار تالار وحدت میپریدیم داخل. خب اینها الان انباشت شده و اینها میتونه به عنوان یک میراث معنوی، به عنوان یک حکمت، به عنوان یک چراغ برای نسل بعدی قرار بگیره که فقط فن و تکنیک داره بهش انتقال داده میشه. و من فکر میکنم جوانای ما انقدر باهوش هستن که اگه بهشون این مطالب رو ارائه بکنیم شاهد یک نسلی خواهیم بود که بر دوش نسل‌های گذشته بتونه موسیقی متعالی رو به نسل‌های آینده ارائه بکنه.
درود و سپاس جناب محمودی. وقت به پایان رسیده و میخوام به پیشنهاد شما موسیقی پایان بخشو اجرا کنیم و ما در همجا با همدیگه خدافیسی بکنیم. پیشنهاد چه دارید؟
پیشنهاد من آداجیو اثر آلبینونی.
خیلی خوب. از آقای جهانی خواهش میکنیم که برامون پخش بکنن. با شما خدافیسی میکنم و همینطور با شنوندگان بسیار خوبمون. و باید بگم که تا برنامه دیگر، ارغنونی دیگر از رادیو گفتگو، تا زود و بدرود.
برنامه ارغنون رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
طوفان الاقصی نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. میتوانه دولت‌های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی‌ها تحقیر کردند، هم رژیم غاصب را هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردند با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردند. یک درس بزرگی این.
بزرگ بشتان است دل من بود زیر بمباران سوخ جانم چه جای کتمان است هر طرف نقش تفری افتاده دل من مثل کودک سان است آی دنیا نگاه کن دل من مثل این خانه هاست من مادری پسر مرده زلف لالاییش پریشان است دل من بس که خون از او رفته زرد مانند برگیزان است نیست باری که غریب ببین بس دیگر برای من جان است نیست باری که غریب ببین بس
به پایان بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. اینک تا سلامی دیگر با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و امیدواریم روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. Thank you.